بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة الحسن محمد وآله. تشکر میکنم از اینکه به این جمع شریف دعوت شد. من البته پیشا پیش عذرخواهی بکنم، یه مقداری حالا مساعد نیست و نشاط کافی تو بحث نیست. علتش اینه، هر شبت که موضوع که بزنیم آمد شبت رفاقه عرض بشه، چون شهادت چمران مال نماد استاد بسیجی بزن محمد یک تعریفی از یک تعریف ساختار شکن از روشن فکر ارائه بشه در مقابل تعریف هایی که از روشن فکر در گفتمان های غیر انقلاب اسلامی صورت گرفته از پیش از این دوران. شاید در طبقه بندی های کلیشه‌ای که تو حوزه جامعه شناسی سیاسی صورت می‌گیره که طبقات رو تقسیم می‌کنن به نظامی، روشن فکر، می‌گن نظامی، بازاری و از این قبیل، یه اشکالات اساسی وجود داشته. ساختارهای کلیشه‌ای رو درست بکنن برای طبقات اجتماعی که از اونجا تا اونجا کی مثلا چه صنفی است، و بعد روشن فکر رو به عنوان یک صنف تعریف میکنن که این عجایب روزگاره. منشأش اتفاقاتی باشه که در از قرن 13 به خصوص 13 میلادی تا قرن 17 میلادی در یک روندی در اروپا یک طبقه پیدا بشن، تحصیل کرده باشن ولی ملای مذهبی نباشن. تحصیل کرده ملای مذهبی یعنی کشیش نیستن و مستقل از بنیادهای فکری مذهبی و کلیسا راجع به نهادهای اجتماعی و بشری از طبیعت تا جامعه تا تاریخ مشغول فکر کردن و اظهار نظر هستن، صورتبندی بکنن یک نظریاتی و دیدگاه‌هایی رو و بعد بر اساس رو به خصوص که قرن اواخر قرن 18 و در قرن 19 میلادی به طور اخص نهادسازی و نظامسازی بکنن. با این پیشینه تاریخی در غرب و در اروپا به طور خاص هست که یه چیزی به نام صنفی و طبقهی به نام روشنفکر پیدا میشه که به طور خاص در تقایر یا در تقابل با کشیش معنا پیدا میکنه. اون بخش از الیت که تو حوزه های تجربی مطالعه میکنن، ریاضی و تجربی و فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، اینها اسمشون میشه دانشمند، متخصص. اون دسته ای از اینا که تو حوزه مباحث علوم اجتماعی و مطالعات انسانی وارد بحث میشن، از اخلاق و تعلیم تربیت تا جامعه و اقتصاد و اینا و علوم سیاسی، اینا روشن فکر گفته میشه. بنابراین در اروپا دو طبقه به وجود آمد که در واقع یک طبقه هم با دو کارکرد به نام دانشمند یا روشن فکر. دانشمند در حوزه علوم غیر علوم انسانی، روشن فکر در حوزه علوم انسانی. اینا دو سه تا خصوصیت دادن در شناسنامه‌شون که یکیش که به خصوص تو قرن 18 میلادی حدود 200 سال پیش کاملا برجسته میشه و شاید برجسته ترین مشخصه این جریان میشه، ابتدا غیر مسیحی اندیشیدن، ابتدا غیر کلیسایی، غیر پاپیستی اندیشیدن، اما مسیحی، همچنان مسیحی بودن، بعد به تدریج غیر مسیحی شدن و لایک شدن مطال لایک به مفهوم عام. هنوز ضد مذهب نیست، غیر مذهبی است. و بعد شقوق ضد مذهبی به اینا پیدا شدن. ولی ذات کلمه روشن فکر، حالا بخوام برسم بعد به همثال چمران، شهید چمران که نماد چه نوع روشن فکری است، که این دسته بندی و چگونه ساختارهای طبقه بندی های صنفی روشن فکر رو یه همچی تیپی در هم میشکنه. یعنی تیپولوژی نه فقط شخص شهید چمران، بلکه این خط فکری و شخصیتی چمران که حالا اینو تحت عنوان بسیج اساتید تعریف میشه. یعنی خود شما ها مصادیق برجسته همین مفهوم سازی هستید. و بعد نقشی که این صنف، حالا تعبیر صنف البته من قبول ندارم اونطور چون همش میگن صنف ما داریم به کار میبریم، ولی صنف نیست. نقش برجسته ای که این گروه، این جریان در تمدن سازی اسلامی در عصر جدید میتواند و باید ایفا بکند. مشخصاتی که اینا برای روشنفکر و دانشمند تعریف کردن در غرب، سیاستمدار و دانشمند، نمیخوام بگم البته غرب یک پارچه، همه فقط یه چیزی گفتن، شما بهتر از من میدونید. ما تو تمام همه عرصه‌های علوم انسانی مکاتب مختلف داریم، یعنی علم روانشناسی اسمش علم روانشناسی است، وقتی وارد میشید میبینید مکاتب متعددی هست، پیشفرض‌هاشون راجع به انسان، متدولوژی بحثشون، اهم و مهم کردن‌ها، جدول بندی مفاهیم و مصادیق، اینا با هم دیگه کاملا متفاوتن و همشون هم غربی هستند، همشون هم سکولار ممکنه باشن و هستن، ولی که دیدگاه ها، نظریه پردازی ها متفاوت بلکه در حد متضاد مسئله. بنابراین ما یک روانشناسی غربی نداریم، جامعه شناسیش هم همینطوره. شما بهتر میدونید وارد عرصه میشید، شما با مکاتب جامعه شناسی مواجهید. در علوم سیاسی هم همینه، در اخلاق و فلسفه اخلاق هم که میرید با مکاتب مواجهید، مکاتب گوناگون و متضاد. در علوم سیاسی و در اقتصاد شما در ریاضیات و مکانیک مکتب ندارید، مکاتب گوناگون ندارید، اختلاف نظر دارید. اختلاف نظر در فیزیک و ریاضی ما داریم، اما مکاتب متضاد همزمان با هم اونطوری که در تمام علوم انسانی اجتماعی مطرحه ندارید. چرا ندارید؟ برای که نوع گزاره‌ها، نوع داوری‌ها و اتقان علمی نسبت به گزاره‌ها در این دو دسته از علوم با هم متفاوته. متونی که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی منتشر و ترجمه شده و دست ما رسیده تقریبا همه ایدئولوژیکه. هیچ یک از علوم انسانی و مکاتب گوناگون گزاره‌های محض علمی منفک از پیش‌فرض‌های در حوزه انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، فلسفه علم و حتی ایدئولوژی نیست. ممکنه کسی ندونه که ریشه های گزاره چیست. مثلا در حوزه تعلیم تربیت، در حوزه اقتصاد، این آقا مکاتب سوسیالیستی داریم، من کاپیتالیسم داریم، چی داریم چی داریم، و فکر کنه اینا فقط در گزاره های روبنایی با هم اختلاف نظر دارن، در حالی که اگر کسی به همینا فلسفی نگاه بکنه میبینه که اینا در مفاهیم پایه به تعبیر طلبگی مبادی تصوری و مبادی تصدیقی اصلا اختلاف نظر دارن. اصول موضوعشون متفاوته، اکسیوم ها در فلسفه علم متفاوته، متأخر تفاوت در گزاره های ریز تجربی دیده نمیشه، اما در جمع‌بندی و نتیجه گیری کاملا دیده میشه. در این که چه گزاره تجربی یا ریاضی چه پیش‌فرضی داشته، یعنی مبادی مابعد طبیعی علم چی بود، قرض چی بود در این نوع نگاه به انسان، نتیجه چی بود و متد استنباط چی بود. بالاخره شما هم تعلیم تربیت و روانشناسی دارید با مبانی اگزیستانسیالیستی، هم دارید هم اینا رو با مبانی پوزیتیویستی، هم دارید با مبانی مارکسیستی، همشون هم میگن اینا علم تعلیم تربیت، علم روانشناسی. خب تعارض ها خیلی جدیه، اصلا متدولوژیشون با هم فرق میکنه. یکی روی پدیده های درونی انسان تمرکز بیشتر میکنه، یکی اصلا اسمش رفتارگراییه و تفاوت سنخی بین رفتار انسان و رفتار موش و خرگوش رو نمیبینه، تفاوت های جزئی و مصداقی میبینه، تفاوت سنخی نمیبینه. یعنی تفاوت انسان و حیوان، انسان و موش مثل تفاوت موش و زرافه است. اینجوری تحلیل، خب یک مکتب اینجوری شروع میکنه، نگاه میکنه به انسان یکی. درسته که ما یک علم روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، تعلیم تربیت، اخلاق غربی نداریم. این کاملا درسته. کسی که آشنا باشه با اینا میفهمه که وقتی وارد میشی با مکاتب و رویکردهای متفاوت و متضاد روبرویی که از اصل تا فر با هم اختلاف و تضاد دارن، حتی یکی بعدی معمولا میاد برای خراب کردن قبلی. معمولا شما به سیر تاریخی نگاه کنی، بعدی آمده تا بر خرابه اون نظریه قبلی، مکتب قبلی یه چیزی رو بنا بکنه. تو حوزه هنر هم همینطوره. هنر و ادبیات، فلسفه هنر، تاریخ هنر شما ملاحظه بکنید که جریان‌های رئالیست تو حوزه هنر میان بالا. یک نسبتی داره هم با معرفت شناسی پوزیتیویستی تجربه گرا که در اون دوره اوج گرفته، هم یک نسبتی داره با وضعیت اجتماع جامعه، اتفاقاتی که تو جامعه داره میفته، لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. بعد یه دوره این منحنی میره بالا، وقتی به نقطه اوج رسید دوباره میاد پایین. یه مرتبه میبینید جریان رمانتیک اوج میگیرن. چرا اوج میگیرن؟ هم باز به علل اجتماعی، جامعه ماشینی شده، منطق سرمایه‌داری، منطق خشک سرمایه‌داری داره حاکم میشه بر روابط انسانی تو قرن 19، و هم به لحاظ معرفتی همشون میفهمن که افراد شد در تحت عنوان رئالیسم و واقع بینی و واقع گرایی افراد شد و همه چیز فقط قشرش داره دیده میشه. یه مرتبه از اون دنگم نفتن، یه پاتک و ضد حمله در برابر جریان رئالیست و پوزیتیویست اینا شروع میشه، یه مرتبه یه موج رومانتیک و احساسات و درون گرایی و تلاش علیه فیزیک یه مرتبه اوج میگیره. هم تو علوم اجتماعی، علوم انسانی موج منحنی میاد بالا، هم در هنر. یه دوره اینا افراط میکنن، جریان کلاسیک میاد. محکمات جریان کلاسیسیسم باز با محکمات جریان رومانتیک یا رومانتیسم تفاوت بلکه تضاد داره. ولی شما به همین هم، ما به همین هم میگیم غربی. چرا میگیم غربی؟ خب بگم در این حال که به لحاظ مصداقی همه یکی نیستن، اما یک نقطه مشترک در اینا همه وجود داره. همین بالا پایین رفتنی که تو حوزه هنر شما میبینید، بعد تا میرسه به سورئالیستا، بعد میرسه به مثلا این جریان های مکتب دادای، مکتب تو حوزه هنر رو نهاد دوستان میدن به نام داداییزم. اصلا مبناش در هنر بر هر جو مرج اینو شورشه. میگه نقاشی بکش که همه بگن غیر منطقی، یه منطقی بر همین نفی منطق حاکمه. دوباره و سه باره که نگاه کنی او رو میفهمی. اصلا شعار شما نمیخواد منطقی باشه، ما حالمون از منطقی بودن به هم بخوره. خب اینا کنش و واکنش های اجتماعیه. آیه دکتر صحبت میکردم اینجا راجع به یه تعبیری کردن، من چون حالم خوب نبود رفتم بیرون بلا داشتم استفاده میکردم، هر شاید که گفتن که فهمیدن که یک رفت و برگشت 8 سال 8 سال داریم. یک بخشش درست واقعا این همه جاییه. یعنی اگر یک بعدی تو هر مسیر یک بعدی بری جلو ابعاد دیگر رو نبینی، اون پریود که اتفاق میفته دوره بعد یه واکنشی در برداری خواهد بود. میکنش و واکنش طبیعیه. اتفاقا رأی ملت مردم رو یکی یکی که نگاه میکنی فکر میکنی عامی هست، ولی رو هم رفته یک عقل جمعی و یک شعور حتی دینی بر مردم حاکمه که سیستم رو مدام وقتی داره خیلی به یک لبه نزدیک میکشه میکشونن این طرف بیاد وسط جاده، باز از اون طرف داره میره دوباره میکشونن این طرف. حالا نمیخوام تشبیه کنم، ولی کن از این جهت واقعا شبیه شما تو حوزه مباحث علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر، ادبیات همین رفت و برگشت رو در خود غرب هم میبینید. مثلا نسبتی است بین وقتی که همین داداییزم، روشنفکران داداییست رشد کردن تا حوزه علوم اجتماعی و هنر در غرب، با وضعیت جامعه، جنگ جهانی اول و دوم شده، 100 میلیون آدم کشته شدن، مناسبات اجتماعی اخلاقی همه چی به هم ریخته و یه هرج و مرج اجتماعی رو وجود آمده. این هرج و مرج خودش رو تو علوم انسانی هم نشون میده، خودش رو در هنر هم نشون میده. یه مرتبه نظریه پردازان دادریس پیدا میشه. تو حوزه نقاشی که قلم رو ول کن و بالا هر جور چرخید چرخید، الان یک سبک خیلی مهم و به حساب روشنفکری، سوپر روشنفکریه تو دنیا. موسیقی روشن میکنه، چشماشو میبنده، قلم دستش میگیره، با طبق موسیقی میره. بعد که نگاه کنی، اگه یه نادر خارجی نگاه کنی نمیفهمی این یک بچه کشیده یا یک دیوانه کشیده یا یک پروفسور سوپر روشنفکری کشیده. فرقش فرقی واقعا نداره، فرقش همش درون خود او آقای کسی هم نمیفهمه چی. و این قضیه اینقدر مبتذل شد که چند وقت پیش یک تابلوی رو همینطوری آوردن، سمیناری گذاشتن. این قضیه مال 7-8 سال پیش فکر می‌کنم. سمیناری گذاشتن، گفتن آخرین مدل اون تابلوی روشنفکری که فلسفه خیلی پیچیده‌ای داره، بشینن به هر کسی فلسفه‌شو بگه. اسطوره درجه یک دانشگاه‌ها در اروپا، آمریکا، شرق آسیا، اینا همه آمدن و 30-40 نفر آدم های صاحب نظر شروع کردن تحلیل این نقاشی. هر کسی یه چیزی گفت، گفت اون رنگ آبی در اونجا به مفهوم گشایش در فضای درونیست، اینی که مفهوم اتساع فضای بیرونیست، این گفت این تضاد در گوشه. همه با خوب حرفاشون رو که زدن، برنامه ریز گفت حالا ما صحنه نقاشی رو که چطوری تولید شده به شما نشون میده. نشون داد یه سگی رو دومش رو کردن توی سطل رنگ، بعد گفتم بودو بالایی سگر دومدنش، این دوم این بیچاره با پاهای این نقاشی فیلسوفانه رو کشیده بود. خود سگه تا 7 جد آواش خبر نداشت که همچین مفاهی میدهدی تابلو هست. سمینار نصف روز سمینار متفکران بزرگ تحلیل کردن. ترش هم دفاع میکنه، میگه اصلا مهم نیست که اینو اون سگ کشیده یا کسی دیگه، این پیام داری تابلو هست. خب حالا آیا واقعا این پیام داری تابلوس یا این پیام رو داری تحمیل میکنی برای تابلو، این پیام تو ذهن خودت ساختی و برای این کار. میخوام بگم تو حوزه در جریان هنر پست مدرن و علوم اجتماعی پست مدرن آمدن به این حد دیگه رسید، یعنی اینقدر مسئله شخصی شده و نسبی شده و ذهنی شده که دیگه شما حتی میتونی دیگه حتی نمیتونی تشخیص بدی بین سگ و فیلسوف، دیگه نمیتونی تشخیص بدی. تو حوزه سینما و هنر هم اتفاق میفته، یه ارتباطی بین این نگاه به هنر و سینما و اینا و یه اتفاقاتی که تو حوزه فلسفه و معرفت شناسی میفته و یه اتفاقاتی که تو جامعه میفته. یعنی شما وقتی میبینید تشتت سراغ یک طرز فکری میاد، یک تمدن میاد، این تشتت دیگه همه جا خودش تنکم نشون میده. از عرق مذهبی، تعصب مسیحی مذهبی رفت به سمت تکثرگرایی و نسبیت. بعد چون ملاکی برای داوری در حوزه مفاهیم نسبی نبود، چون وقتی شما اگر نسبیات شما به یک مطلق تکیه نکنن، نسبیت میره به سمت شکاکیت. نسبیت هم تا در وقتی قابل مهاره، نسبیت وقتی تحقق داره که قابل مهار باشه، و نسبیت قابل مهار نیست مگر با مفاهیم مطلق. یعنی این مفاهیم لرزان باید پایه‌شون به جای محکمی بسته باشه، ولی میره هر کدوم به یک سمت دیگه. لرزش و لرزندگی مفاهیم کم کم میره به سمت نفی مفاهیم. اگر کسی درست روشنفکر واقعی باشه به این صحنه نگاه کنه، میبینه یک تلاعی حرکت چند بعد همزمان اتفاق داره میفته، اینا به هم مربوط. پدیده فروپاشی فرهنگی اخلاقی در معرفت شناسی اپیستمولوژی خودشو به چه شکل نشون میده؟ شکاکیت مطلق. در حوزه اخلاق همین پدیده در حوزه اخلاق خودشو چطور نشون میده؟ نسبی شدن افراطی اخلاق و این که دیگه اساساً اخلاق نه فقط نسبی بلکه کاملاً شخصی است. معروف و منکر وجود نداره، هر کسی معروف و منکر خودش رو داره. پس معادل فروپاشی معرفت شناختی رو شما تو حوزه اخلاق میتونید ببینید. این معادل هم نتیجه هم. بعد میاد تو حوزه مفاهیم حقوق بشر. یک زمانی قرن 17 18 حتی اوائل قرن 19 در غرب مفهوم حقوق ذاتی بشر، حقوق طبیعی مفهوم خیلی جدی بوده. حتی این پروتکل های حقوق بشری رو بر اون مبانی نوشتن و اون مبانی اتفاقا به فکر دینی فلسفی نزدیکه. ولی الان حقوق بشر چیه تعریفش؟ الان حقوق بشر مبناش دیگه حق ذاتی و طبیعی و حق فطری و خدا به بشر آزادی داد پس همه آزادن به یعنی نیست هستن. الان چیه؟ الان حق بشر میگه یعنی هر کس در هر لحظه هر کاری که دلش میخواد باید بکنه. این تنها شاخص حقوق بشر. چرا الان تا بحث حقوق بشر میشه در رأسش مسئله همجنسبازی و زنای محسن و یعنی مطرح میشه؟ مگه اینا در رأس حقوق بشر همین هست؟ برای اونا بله، برای که دیگه شاخص حقوق بشر تغییر کرد. دیگه شاخص حقوق بشر حقوق ذاتی بشر نیست. نسبتی حقوق بشر نسبتی نداره، نه با فلسفه زندگی، نه با فلسفه خلقت، نه با اخلاق. اصلا فلسفی نیست دیگه. الان دیگه حقوق بشر فلسفی نیست، پراگماتیستی و اصالت میله. اصلا محور حقوق بشر شد لذت. مرکز اخلاق پست مدرن، اخلاق جدید میشه لذت. اقتصادش هم همینطوره. تنها چیزی که براش مهمه بازار آزاد، آزادی برای سرمایه‌دار، امنیت برای او. هر کی تونست، هر کی تونست. اصلا شعار اصلی اقتصاد سرمایه‌داری اینه، هر کی تونست. چرا میگه هر کی تونست؟ چون تو حوزه اخلاق گفت محور سعادت، مبنای سعادت اینه. هر چی بیشتر کیف میبری و لذت میبری اون اخلاق میشه، اون سعادت. چرا یه حرف میزنه؟ برای که تو حوزه معرفت شناسی به این نتیجه رسیده که اصلا حق و باطلی وجود نداره، اگر هست قابل داوری و قابل درک نیست. بنابراین هر کسی حق خودش رو، اصلا هر چی اصلا باطلی وجود نداره، باطلی وجود نداره، همه حقه، هر کسی هم حق خودشه. از اون طرف در صحنه بیرون هر جمهر اقتصادی اجتماعی، از اون طرف معادلش تو خانواده میاد. میبینی در بسیاری از این شهرها الان 70% زنان مادران مجردن. تو بعضی از شهرها اینجوریه، از خود اروپا تا آمریکای لاتین الان بعضی شهرها هست که 70% مادر با بچهش تنها، 60%، 55%، 40% تفاوت شهرها و چه ها نمیدونن باباشون کی. یک نسبتی است بین فروپاشی در حوزه معرفت شناسی، فروپاشی در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، بعد معادلش در اقتصاد، در سیاست، در جامعه. تو سیاست دموکراسی، دموکراسی هم معنیش تغییر کرده. یک زمانی تو قرن 17، اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 دموکراسی به مفهوم حکومت قانون بود، محورش قانون بود. یک زمانی حتی قبلتر از اون محور اکثریت بود. توی قرن اواخر قرن 20 محور دموکراسی شده نه قانون نه خواست اکثریت، بلکه شد حقوق اقلیت. اول به این اسم مطرح شد، بعد کم کم محور دموکراسی شد پلورالیسم، پلورالیسم افراطی. پلورالیسم افراطی یعنی ما دیگه شاخصی حتی برای دموکراسی هم نداریم. در حوزه چارچوب منافع سرمایه‌داری باید تصمیم بگیریم و بعد هر کی تونست با ارزش‌های سرمایه‌داری مخاطب بیشتری رو سرگرم و جذب بکنه، اون حق حاکمیت پیدا می‌کنه، مشروعیت پیدا می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی حق حاکمیت و مشروعیت دیگه دلیل فلسفی نداره، دلیل اخلاقی نداره، دلیل مذهبی نداره، نداره و نمی‌خواد. بعد می‌بینید تو مسابقات دموکراسی، حالا امیدواریم دموکراسی های ما کم کم گروه نشه در آینده، شما مکرم میبینید که در مثلا در ایتالیا چند سال پیش به خانم مانکن در رقاصی بود که رأی اول شهرش رو آورد تو پارلمان ایتالیا. تبلیغات های خیلی دارن. ایشون تبلیغاتش این بود که اعلام کرد از فلان خیابون من میرم روی یک ماشین کفی، یک کامیون بزرگی که در دیوار نداره، شروع میکنم لباسامو میکنم تا برسم به فلان میدان. یعنی هر خیابون هر چی بیاد روی لباسا بیشتر میکنه. جمعیتم به تناسب همین وعده ایشون تجمع کرده بود، یه هر چی به اون مقصد نزدیکتر میشد جمعیت چند برابر شده بود. چون هر چند که انسان هر چند میبینه که بیشتر حریص میشن اینا، به جایی که بگه خب حالا شما که یک سر مشغول همین کارهای دیگه باید این بر اساس این وعده این تجمع تو خیابون چیه باز؟ محدودیتی که ندارید که. ایشون همین کار کرد تا به مقصد نهایی رسید تقریبا به طور کامل برهنه شده بود. بعد از رأی اول شهر آورد رفت پارلمان. کم کم دیگه دموکراسی، این دموکراسی دیگه نه صحبت قانونه، نه حقوق اکثریته، نه حقوق ذاتی و بشره، هیچ کدوم از اینا نیست، چارچوب نداره. خب حالا اینو می‌خواستم عرض کنم که علارغم این تفاوت‌ها شما یه شباهتایی هم دارید می‌بینید دیگه. درسته نمیتونی بگی علوم انسانی غربی، روشنفکر غربی، روشنفکر غرب زده، دانشمند غرب زده، چون اینا خودش بینشون هزاران اختلاف نظر رو بحثه، اما به یک معنای آمیتونی بگی. و اونی که این تیپ روشنفکر و دانشمند به لحاظ سلبی تصمیمش رو گرفته، به لحاظ ایجابی اختلاف نظر دارن با هم. در این که چی باشه اختلاف نظر دارن، اما در این که چی نباشه اشتراک نظر دارن. چی نباشه؟ عقلانیت توحیدی و دینی نباید باشه، حجیت وحی مبنای تمدن سازی نباید باشه. این اشتراک سلبی رو قطعا دارن. ولی کمونیست و سرمایه‌دار، کمونیست و کاپیتالیست میخواد سر به تنش همدیگه نباشه. اگزیستانسیالیست ها کجا، پوزیتیویست ها کجا، اصلا اینا شبا تو خواب علیه همدیگه شعار میدن، چون اصلا مبانیشون متضاده، متدولوژیشون. ولی هر دو وقتی از بیرون نگاه میکنیم ببینیم اینا دوتا روی کرده، ولی متعلق به یک جبهه واقعی نیست، یک جبهه سکولار داره نره درد میکنه. البته وقتی میگیم سکولار این روشن بشه، منظور نیست که تمام گزاره هایی که در متون علوم انسانی است ناقل دینی و ضد دینی است. همین الان هر متنی که حوزه علوم انسانی باز بکنید مشترکات بسیاری خواهد داشت با فکر اسلامی دینی. ولی اون مشترکات کجاست؟ گزاره‌های عقلی و گزاره‌های تجربی. چون عقل از نظر معرفت شناسی اسلامی، عقل سکولار نیست، تجربه هم سکولار نیست. هر گزاره عقلی و تجربی، میخواد اگزیستانسیالیست بگه، پوزیتیویست بگه، میخواد کمونیست بگه، میخواد لیبرال، هر کی میخواد بگه، ما کاری نداریم کی گفته. گزاره‌ای که به لحاظ متدولوژی و منبع با معرفت شناسی اسلامی ناسازگار نیست، از نظر ما اون گزاره اسلامی است ولو بر زبان یا قلم یک غیر مسلمان جاری شده باشد. بنابراین کاملا میتونه یک مارکسیست گزاره اسلامی به کار برده باشه، چون وقتی عقلی است، برهانی است و تجربی است، معطوف به واقعیت و عاری از پیش‌فرض‌های ماتریالیستی و مادی، اسلام میده باش مشکلی نداره. در باب تکنولوژی هم همینطوره، در باب ایدئولوژی هم همینطوره. با گزاره‌های عقلی تجربی مشکلی نیست، با گزاره‌های ایدئولوژیک مادی مشکل هست، با اون پیش‌فرض‌های مادی که نه با عقل اثبات شده نه با تجربه تایید میشه، ولی اینا شده مبنا و پیش‌فرض بسیاری از گزاره‌ها و نتیجه‌گیری‌های بزرگ تو حوزه روشنفکری، یعنی تو حوزه علوم انسانی و علوم مشکل. با اونا مشکله. مشکل دوم هم اینه که چرا وحی را، نبوت را منبع معرفت نمیدن، یعنی چرا انبیاء رو تکذیب میکنن. اشتراک رویکردهای غربی در این دوتاست با خودشون. به این معنا شما میتونی بگی تمدن غربی، فرهنگ غربی، علوم انسانی غربی، چون تقریبا همه کم یا زیاد سکولاریستی به مسئله نگاه کردن، وحی و نبوت رو منبع معرفت و علم نمی‌دانن، و همه هر کدام به نسبتی یه سری پیش‌فرض‌های مادی غیر اثبات شده، اثبات نشده که نه برهان عقلی داره نه تایید تجربی، اینا رو به عنوان پیش‌فرض‌هاشون می‌گیرن. تو حوزه اقتصاد وارد میشید، از تعریف انسان شروع می‌کنه، میگه انسان حیوان اقتصادی است. در علوم سیاسی هم میگه انسان حیوان سیاسی است، حیوان هم تعریف روشن. پیشفرض‌های لیبرالیستی روشنفکری لیبرال اینه که انسان یک حیوان خودخواه لذت جوست، غریزی فکر میکنه، غریزی تصمیم میگیره، عقل هرگز بر غریزه نمیتونه حاکم باشه. من اینه تصریحاتشون، عقل فقط ابزاری در خدمت غریزه میتونه باشه، فقط میتونه عقل ابزاری باشه. لذا عقل اخلاقی را قبول نداره، عقل کیهان شناختی و هستی شناختی را قبول نداره، عقل به عنوان ابزار را فقط قبول بکنه. ولی تو معرفت شناسی اسلام شما هر سه تا عقل را قبول داری، هم عقل اخلاقی را عقل میدانی، یعنی قدرت داوری اخلاقی عقلی در حوزه اخلاق هست، یعنی اخلاق برهان داره، بنابراین شخصی و روحوا و تعلیقی نیست. هم عقل هستی شناختی، هم عقل عملی و به طور خاص عقل ابزاری، این هم اسلامی است. این رو عرض کردم برای که اگه این رو درست متوجه بشید، تفاوت روشنفکری از نوع اسلامی با روشنفکری از نوع غیر اسلامی به لحاظ نظری و بعد عملی روشن‌تر میشه. همون تفاوتی که تو حوزه علم و فلسفه علمه، تفاوت روشنفکری از اونجا شروع میشه، در گزاره‌های عقلی و گزاره‌های تجربی ما دعوایی با کسی نداریم، اختلاف عقلی تجربی در حوزه‌های وحیانی که نه ضد عقل نه ضد تجربه، با عقل و تجربه درک می‌شود، تأیید می‌شود، اثبات هم می‌شود، اما بعضی از گزاره‌هاش هم ممکن است فراعقلی باشد اما ضد عقلی نیست، یعنی مبنا بنیادش عقلانی است ولو برای تمام جزئیاتش نشه برهان آورد. مثل که برای اصل عبودیت برهان میشه آورد، برای اصل نماز و دعا میشه برهان آورد که این ارتباط خالق و مخلوق، اما اگه برای که نماز صبح چرا دو رکعته نمیشه برهان آورد، برای که موضوع برهانی نیست. همینطور که برای اینکه این آب الان سرد یا گرمه یا ولرمه برهان نمیشه آورد، بله برای درجه دمایی آب که برهان نمیشه آورد، این با تجربه بود. یه مفاهیم با تجربه درک میشن، نه با البته برهان پشت تجربه باید باشه تا تجربه معرفت بخش شوند. یه مفاهیم با برهان فهمیده میشه نه با تجربه. شما تمام آزمایشگاه‌های دنیا رو به کار بنداز که ثابت کنی تناقض محال است. محال بودن تناقض تو هیچ آزمایشگاهی اثبات نمیشود، ولی تمام نتایجی که تو هر آزمایشگاه میگیری، همه گزاره‌های علمی مبتنی بر اینه که تناقض محال است. ولی خود تناقض محال است، تجربی نیست، برهانیه یا بدیهیه. یک گزاره‌هایی هم هست وحیانی است، عقل و تجربه نفیش نمی‌کنن، مبادی و مبانیش هم تایید نمی‌کنن، اما جزئیاتش، مثلا قرآن می‌فرماید در قیامت، در جهنم، در بهشت اتفاقات می‌افتد، اینا نه برهانی است نه تجربی حسی است، اینا شهودی است و وحیانی است براتر از همه. اما وقتی اصل نبوت رو پذیرفتیم، حجیت نبوت رو با برهان پذیرفتیم، تمام مفاد و محتوای نبوت هم میشه برهانی دیگه، ولو جزئیاتش ولی همه جزئیاتش برهان نباشه. اینا کاتی که هست شده، اینا روشنه برای شما. فقط میخوام بگم اگه دیدید اختلافاتی بین روشنفکری، جریانهای روشنفکری وجود آمده، منشأش کجاست؟ چرا یک کسایی میگن، یک کسایی آقا اینا لایک هم سکولار هم، یکی میگه اینا دینی هم، دینیون هم، یک گفته میگه این متحجره، یکی میگه این نوعنگیش و مجتهده. بله که دینی متحجر، دینی نوع اندیش با متد درست و دینی نوع اندیش بدون متد درست که میخواد ایدئولوژی‌های سکولار رو بر مفاهیم گزاره‌های اسلامی تحمیل کنه، میخواد اسلام لیبرالیستی، اسلام مارکسیستی، اسلام فاشیستی، اسلام چه و چه، اسلام بودایی ملغمه میخواد بسازه، یعنی یک مفاهیم غیر اسلامی رو با برچسب اسلامی میخواد بخورده جامعه بده، و از اون طرف جریان‌های لائیک و سکولار با قلزت‌های مختلف، اینا با اساس همین مبانی طبقه بندی میشن. در درجه اول تو حوزه معرفت شناسی فلسفه علمه، تو حوزه بعد تو حوزه فلسفه اخلاقه، تعریف ارزش‌ها. چی ارزشه چی ارزش نیست، کدوم ارزش واقعی جدی است، کدوم اصلا ارزش نیست، اعتباری محض، اصلا ارزش واقعی است یا واقعی نیست، به چه معنا واقعی است و چه معنا نیست. ببین نه آثارش تو دعواهای سیاسی اجتماعی هم پیدا میشه. مثلا اینا که میگن آقا به مقاومت به زحمتش نمیارزه، مقاومت به زحمتش نمیارزه، این یه پیش خودش چه بدونه چه ندونه یه پیشفرجایی داره تو حوزه فلسفه اخلاق. تو وقتی میگی چی به چی نمیارزه، داری راجع به ارزش یا داری راجع به ارزش فلسفی معرفتی حرف میزنی که برهان بخواد، درست به مفهوم درست و غلط، یا داری راجع به ارزش اخلاقی حرف میزنی که وقت باید بگی مبنای اخلاق و ارزش از نظر شما چیه که بر اون اساس میگی چی میارزه و چی نمیارزه. این تفاوت دیگه روشن میشه. چرا از کجا ما بفهمیم چی میارزه به چی نمیارزه؟ ارزیدن یعنی یک ترازوی داری برای مقایسه، مصالح دو تا چیز رو با هم میسنجی و ببینی مصالحش بیشتره یا کمتره، ولی با کدوم مقیاس داری میسنجی. خب اینجاست تفاوت انواع روشنفکری ها، تفاوت انواع رویکردها تو حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی. چون معمولا عرض کردم اینا که وارد رشته ریاضی و تجربی و مهندسی و اینا میشن به این میگن دانشمند، همین فرد وقتی وارد حوزه علوم اجتماعی میشه بهش میگن روشنفکر، متو با یه خصوصیت. یک نکته دیگه هم عرض بکنم که چطوری طبقه بندی های مفهوم روشنفکری رو امثال شهید چمران، روشنفکر مسلمان آگاه مجاهد تراز انقلاب اسلامی، در هم شکسته. خب یه آدم به ما نمونه داره، به ما نماد داره راجع به شما حرف بکنه، به لحاظ دانشمندی که خب دانشمند بورسیه میشه و شاگرد اول دانشگاه تهران و بعدم فیزیک هسته‌ای تو امریکا و همون جای تشکیل خانواده و بچه و زندگی و هیچ. به لحاظ علمی به عنوان که یه دانشمند شناخته بشه چیزی کم نداره. بعد اینکه به لحاظ اجتماعی هم یه روشنفکر شناخته بشه باز چیزی کم نداره، چون روشنفکر یه تفاوتی داره با دانشمند. البته که میگم ممکنه کسی هم دانشمند باشه هم روشنفکر، یعنی هم تو رشته های مهندسی و نظری ما داره کار میکنن در نوع روشنفکره. یک چیزی داری که آدم روشنفکر به مفهوم که اونجا مطرحه به مفهوم ارزشی دارم عرض میکنن. بلا کلمه روشنفکر تعریف ها و بسیار متضاد و متعارض داشت، ولی یکیش اینه که دانشمند تو چارچوب تعریف شده آزمایشگاهش قرار میگیره و کارگاهش و کلاسش. روشنفکر سعی میکنه جامعه رو تو چارچوب کلاسش قرار بده. البته روشنفکری که عرق اجتماعی داره دیگه، که به اون میگن روشنفکر اجتماعی، نه که فقط تو ذهنش یه مفاهیم همینطوری رو هم ریخته باشه، نه یه ذهن منسجم داره و بر اساس یه مبادی نظری دنبال یک فعل عملی تو جامعه است. خب اینم داره جامعه، برای که ایشون یه مرتبه به همه اون موقعیت دانشمندی خودش استفا زده، دانشگاه استادی رو ول کرده، حتی خانواده شد. اون خانم اولش با ایشون میاد مدتی لبنان، بعد میگه من اینجا نمیتونم زندگی کنم، سخته. چمران میگه که این حق انتخاب شما دارید، اما من نمیتونم این صحنه و این جبهه رو نمیتونم ترک کنم، من باید تو صحنه باشم. لذا خیلی دوستانه جدا شدن، با اینکه بچه هم داشته تا آخرم من شنیدم هم خانومش هم مادر خانومش اینا همیشه بهش علاقه مندم بودن. یک لحظه احساس میکنم من یا باید تا آخر عمر تو امریکا بمونم و یک زندگی مرفه با همه چیز تأمین و اسمم از آقای دکتر و استاد دانشگاه در امریکا و شاگرد اول و زندگی دیگه میدونم دیگه تا آخر همینجوره تکرار خواهد شد و صبح شب صبح شب به لحاظ استاندارد های میبینید یک کاملا موفقیه. ولی اینا منو قانع نمی کنه نسبت به موقعیت جامعه اسلامی و بشری و شیعه، نسبت به ظلم و ظالم و مظلوم، نسبت به اینکه من کاری بیشتر میتونم بکنم، اینا منو متقاعد نمی کنه. بنابراین با همون تعریف غربی هم نشون میده که علاوه بر دانشمند روشن فکرم هست، یعنی از پیله زندگی شخصی میاد بیرون میخواد جامعه رو تغییر بده به کار میکنه. خیلی جالبه یک کسی از این موقعیت بلند شده بره مصر زمان جمال عبدالناصر آموزش پارتیزانی ببینه، تمام زندگی شده که وقتی مصر چندین ماه آموزش چریکی عملیات پارتیزانی ببینه که چی که بره بره فلسطین لبنان بجنگه و اگر امکان پیش آمد بیاد ایران با دستگاه بجنگه. یادش میده که آقا پروفسور فیزیک هسته‌ای و شاگرد اول و زن و زندگی و خانواده داره تو امریکا و اینا، میخواد مثل جوان چریک 20 ساله عمل کنه و عمل میکنه. همیشه میاد لبنان میبینه که تغییر شده ترین طبقه جامعه شیعه است. میدونه شیعه بایی که همون موقع اکثریت بود به لحاظ اجتماعی توسری خوردترین طبقه بود، فقیر، گرفتار، شغلای پایین و پست. جوانایشون که انقلابی میشدن همه تو حزب مارکسیستی، کمونیست و ناسیونالیست قومیت عرب و اینا رفتن. بسیاری از فواحش لبنان دختران شیعه بود، فاحشه هایی که توی همین رستوران ها و مکان های رقص و اینا بودن، اکثر فواحش دختران شیعه بودن. هیچی ندارن. این بلند میشه میاد اینجا استاد بسیجی میشه، میاد اینجا و میگه صفر نیست، از زیر صفر باید شروع کنیم. و بعد چرتکه نمیندازه که آخه چجوری، با چه امکاناتی، به چه قیمتی، چه نتیجه میده. یه عکسی داره چند بار من خیلی این عکس رو دوست دارم. این بچه های یتیمه که تو هم یتیم خونه هست، همه خوابیدن زیر پتو فلان. ایشون یه نفری نشسته سحر، یه نمیدونم که نصف شبه، چراغ روشنه و نشسته، یه اصلا دست عبایی هم رو دوششه، نشسته داره به این بچه ها نگاه میکنه و فکر میکنه با خودش. این عکس خیلی زیباست، خیلی معنا داره. در اون لحظه چندان تنهای تنهایه، اصلا احساسی که حتی دو نفر بهش کمک کنن نداره. این خانم دومش خانم لبنانی است، باشه ازدواج کرده، خیلی خانم با معرفتیه. این مصاحبه شما یک دو بار گوش کردم، چقدر زیبا حرف میزنه. بعد یک نکته جالبی گفت، گفت خوبه ما همه اون مرفه و بچه همه اون تحصیل کرده تو فرانسه و خریدای سالانه اونو باید بریم بازار پاریس و اینا، چون خب لبنان مستعمره سوریه و لبنان مستعمره فرانسه بود، زبان حاکمش زبان فرانسه، فرهنگش هم فرهنگ فرانسه. چون میدونین اینا هر کشوری رو که تو قرن آخر قرن 19 و اول قرن 20 تو قرن 20 گرفتن، انگلیسا، فرانسویا، روسا، زبان و فرهنگ خودشون رو برای ما تحمیل کردن. کشورهایی که تو دست چند انگلیس افتادن مثل ما، گفتن زبان اجباری زبان انگلیسی که تا الان هم هست. کشورهایی مثل سوریه، مثل لبنان، الجزایر، تونس، اینا که مستعمره فرانسه بودن، اونجا زبان فرانسه اجباری شد. الان هم زبان فرانسه اجباری تو دانشگاه ها و مدارس شد، بچه ها از کوچیکی همه فرانسه باید بردن. به اونا گفتن زبان علم فرانسه است، به اینا به ما هم گفتن زبان علم انگلیسیه. کشوری آسیامیانه که دست روسا افتادن زبان علم چی شد؟ روسی شد، اونجا روسی اجباری. به همه هم گفتن اگه میخوای متمدن بشی باید با زبان جهانی و زبان علم جهانی آشنا بشی، اگر روشنفکر نیستی دانشمند نیستی. بعد کسی به ما توضیح نداد که چجوریه که تو مستعمرات فرانسه زبان فرانسه زبان اجباریه، علامت متمدن بودنه. تو ایران و عراق و هند و اینا، ترکیه و اینا زبان انگلیسیه. تو آسیای میانه از تاجیکستان تا آذربایجان تا کجا هم زبان روسیه و خط لاتین و بعدم خط روسی. اینو دیگه کسی نگفت. الان هیچ کس، چرا سوال هیچ کس به مغزشون خطور نمیکنه بپرسه آقا الان تو ایران چرا زبان انگلیسی فقط اجباریه از بچه‌ای تو مدرسه و دانشگاه؟ با چه ملاحظه؟ هیچی. با این ملاحظه که تو قرن 19 و 20 انگلیس ها اینجا حاکم شدن، فرانسوی ها اونجا، روس ها اونجا. الان به ما نمیگه آقا ما به حساب یک مطالعه اقتصادی بکنیم ببینیم به لحاظ اقتصادی کدام زبان مرجعه. به همون ترتیب منافع ملی من نمیخوای حساب کنیم منافع اقتصادی تو. الان قدرت اول اقتصادی جهان مگه انگلیسه؟ مگه زبان انگلیسیه؟ نه. قدرت اول نظامی جهان مگر؟ نه. آخر قرن 19 اول قرن 20 بود، الان نیست. ما اون زمان نوکر اینا بودیم، گفتن انگلیسی، گفتیم چشم. خب الان باید اگر واقعا اقتصادی، علمی، اجتماعی به خاطر منافع ملی بیاندیشی، باید بگه آقا 4-5 تا زبان هست که ما توی کشور باید بدونیم. به لحاظ جمعیت اگر بگید بالاترین جمعیت جهان چینه، بعدم زبان اسپانیولیه و زبان مالایی مثلا. صدها میلیون مسلمان و شرق آسیا اقتصادشون هم پیشرفته است. اینا مالایی هم کسی اینجا. پس ما به منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور کار نداریم. از زمان آخر قاجار و اول رضا خان گفتن آقا انگلیسی زبان علمه، گفتیم چش. بعد دو تا مسلمان همسایه، دو تا کشور همسایه مسلمان با هم میخوان حرف بزنن انگلیسی حرف میزنن، بلد نیستن چیز دیگه. تمام ملت هند تا 150 سال پیش فارسی حرف میزدن، الان همه انگلیسی اجباری میشه. تو بوسنی من بودم، تو بوسنی رفته بودم، 46 دیوان شعر شاعر فارسی زبان بوسنیایی، 46 دیوان شعر، یعنی زبان فارسی زبان شعر و ادبیاتشون بوده از من. الان هیچ کسی زبان نداره. حالا اینم از جهت جمله معترضه عرض کردم که روشن بشه چجوری فرهنگسازی میشه. ولی میخوام بگم که ایشون آمد تو شرایط اونجا استاد بسیجی اینه، یک نفری نشسته اینجا اصلا کار نداره، پول داری، امکانات داری، شیعه بدبخترین ملت. شروع کرد از رو همین بچه های روستایی یتیمی که هیچ جا نداشتن، از اینجا شروع کرد، از اینجا شروع کرد. و چون اخلاص بود و پای کار بودن بود، حال داشته میده خانم دوم شده سمه از میگه از اینجا کشید به سوریه، به فرانسه. خانمش میگه که تو مصاحبه شنیدم گفت که ما خانوادمون ثروتمند تاجر با فرهنگ فرانسوی همه بزرگ شدیم. خواهران مادرم اینا همه هر سال دو بار سه بار باید برن پاریس خریدشون میکنن میان. من توی یک همچین خانواده ای بودم و حجابم نداشتم، چون یه حجاب بوده اصلا. یه دختر تحصیل کرده غرب زده توی یک همچین خانواده اشرافی در لبنان. بعد میگه با این آشنا شدم، اختلاف سنشم با چندان خیلی بوده، دیدی که یادم میسید بیشه 20 سال اختلاف سن داشته. میگه من یه آدم رو دیدم، هرچی نگاه کردم به لحاظ مادی چی داره، دیدم هیچی، ولی به لحاظ انسانی دیدم چی نداره، بازم دیدم هیچی، همه چی داره. من شیفته شخصیت و قدرت روحی و نورانیت یه آدم شدم. و جالبه میگه که هیچ وقتم به من نگفت تو باید با حجاب بشه. فقط یه روز موقعی که دیگه بحث ازدواج ما اینا پیش آمد، به عنوان هدیه روسری به میداد و من دیدم خودم با علاقه و با میل روسری رو داشتم سرم دید. برای ازدواج میگه آمد مهریه و اینا، گفتیم چی اینا، الان همین هم فراموش کردم که چی رو گفت. یعنی چیزی با اون منطق خیلی مسخره بود. واحد پول لبنان چیه؟ لیر؟ حالا هرچی گرد هر شده که میگه آمد به این گفتش که مهریه چند، گفتم حالا هرچی شما میگه اینا، گفتش که مثل که مثلا ما بگیم مثلا یک تومن مهریه، یک تومن. بعد میگه ایشون گفتش که من خندم بیا، گفتم خب برای چی یک تومن؟ گفت برای که ما تجارت نمی کنیم، من نمیخوام شما رو بخرم. که اگه قرار بود که انسانی رو آدم بخره قیمت نداره که، من این فقط از باب مثل تا نکتر متاسفانه فراموش کردم، ولی خیلی جالب بود. جوری که میگفت تمام فامیلای ما همه یا تعجب کردن یا ناراحت شدن، ولی من دیدم از این مرد نبود دست برداشت. خب یه آدم اینجوری آمده شروع کرد، استاد وسیج اینجوری میره زیر صفر شروع میکنه، یه مرتبه ملتی رو عوض کرد. امروز مسیر تاریخ جهان اسلام تغییر کرده، چون بچه های حزب الله همه همون بچه یتیمایی هم که اونجا امثال اونا زیر دست چندان بودن، اینا همون های همین سید حسن نصرالله. یه وقتی توی خاطراتش گفته بود، توی سایت ها من خوندم که ما محصول تلاش های موسی صدر رو، امام موسی صدر رو چندان این تو دوران غربت. عرض رو خط میکنم، حالا این طبقه بندی روشنفکرم آورده بودم که دیگه فرصت نیست، میخواستم اونا رو بگم، بیشتر رفتم تو حوزه علوم انسانی. البته مبنای مباحث روشنفکری همون هست، این روشن باشه، اختلاف از همون جاها شروع میشه. این خاطره رو بگم که چجوری این استاد بسیجی بسیج واقعی رو انداخت تو لبنان و امثال اینا. شهید هاشمی نژاد ایشون در مشهد بودن دیگه تعریف میکردن که ایشون میگفت اولی که انقلاب پیروز شد سال مثلا 58 سالگرد انقلاب یه هیئتای میرفتن و رو بر به حساب پیام انقلاب اسلامی و اینها. شهید هاشمی نژاد با آقای طاهر احمدزاده بود که استاندار خراسان بود، بعدم با همین گروه های شورای مقاومت و مجاهدین خلق اینا بود، توی فرودگاه بازداشت شد سال 60 تو غزای جنگای مسلحانه، بعدم آمد بازداشت شد توبه کرد، آمد سای تلویزیون و چون گفت که امام چه خوب امامی بود و ما چه بد معمومی، و خب خیلی هم عجیب بود، یعنی شون باید آدمی که زمان شاه 30 سال 40 سال تو صحنه همیشه مقاومت، یک بار حرفشو بر نداره، ولی تو انقلاب اسلامی تا بازداشت شد ظرف 2-3 هفته نظرش برگشت و آمد گفت من اشتباه کردم. قبل از این قضیه هم سال 58 شهید هاشمی نژاد میگفت که با آقای احمدزاده بعضی از این هیئت آقایون که بعضی با نهضت آزادی و بعضی جبهه ملی هم تیپای مختلف بودن دیگه، و اول ما رفتیم لبنان گفتم جشن سازمان آزادیبخش فلسطین الفتح و اینا و اینا دارن رژیم اون زمان هم یادتون اول انقلاب یاسر عرفات و الفتح و اینا یک کیابیایی داشتن دیگه، الگوی چریک ها و فلان، و اون موقع هم خیانتی که نکرده بودن هنوز، ولی خب معلوم بود که دیگه من اهل جهاد نیستن، چون انگیزه هاشون انگیزه های قومیت عرب و ناسیونالیسم و سوسیالیسم و چیزا بود، بیشتر ملی‌گرایی و اینا بود، اسلامی نبود، گرچه اشخاص خودشون مسلمان بودن بعدیشون. حالا یه تعبیر میخوام بگم، ایشون کسی که توی هیئت همراه اینا بود نقل کرد، میگفت که نرفتن رژه نیروهای الفتح و صاف و اینا رو که میدیدن، خب اینا همه یال و کوپال و اونم زرهپوش و موتور و سلاح های عجیب غریب و همه شون هم این چپی ها رو بسته بودن به صورتش، یک چیپی ساخته بودن که هر که نگاه میکرد احساس یه عظمت سوری میکرد. میگفت اینا رو که دیدیم، بعد هاشم نژاد به احمد دو تیم عرضه دیگه تیم گفت خب حالا بریم این زاهیه جنوب بیروت، اونجا بچه شیعه های هم که خیلی مورد طرفدار انقلاب اینا اونجا یک سری هم به اونا بزن. رفتیم گفتن اونا هم جشن سالگرد انقلاب ایران رو گرفتن، میخوان رژه برن بچه هاشون. من میگم آمدیم دیدیم که یک 780 تا بچه های دماغو که آب دماغش را افتاده، دمپایی های پاره، شلوارش درست بالا نمیتونه بگیشه، اکثرا فقیر تو خاک و خول، بعضیشون هم یادم داشتن فوتبال گل کوچیک بازی میکردن، حالا آمدن یه مرتبه رژه، هر کدوم یه تیک چوب دستشون به جای اسلحه شعار میدن الله اکبر میدن چی و اینا و دارن رژه میدن. بعد گفت این همراهی های ما خیلی نگاه کردن، گفتن همینا طرفدار انقلاب اسلامی ایران هم طرفدار امام خمینی هم نه، آخه اونا کجا اینا کجا؟ این قضیه تمام میشه. 10 سال بعدش سازمان آزادیبخش فلسطین کلن سازش کرد، تمام شد، با ذلت سلاح‌ها رو تحویل دادن، نیروهاشون رفتن، چیزی نمود و بعد از قضیه هم کاری اصلا نکرده بودن. 10 سال 15 سال گذشت، همون بچه‌ها کادرهای حزب‌الله شدن بعضیشون، و امروز بزرگترین قدرت چریکی مردمی در جهان هم. یعنی ارتش اسرائیل در تمام عمرش فقط یه بار شکست خورده، و هم از چند هزار تا بچه از بلده از بلده لبنان تو جنگ سیاسه روزه میدونید بین 40 تا 60 شهید بیشتر نداده خود از بلده، و نداشتن این لبیان افسرهای اسرائیلی، ارتش اسرائیل با حمایت کامل تر 5 کیلومتر نتونست تو خاک لبنان بیاد جلوی دفعه، وقت برای سربازا پوشک پاشون کرده بودن که اینا خیس میکردن خودشون از ترس، زیر شلوارشون پوشک بود، این رو بین خودشون اعلام کردن که ما اینا رسما خودشون رو ضرب میکردن از ترس. یک زمانی بود که کل فلسطینی ها میگفتن یک زرهپوش اسرائیلی آمد بزنید به چاک، حالا 10 تا زرهپوش میاد دو تا بچه نوجوان میرن جلوش. خب اینا غزه فلسطینی ها در تاریخ عمرشون برای اولین بار پیروز شدن، فلسطینی ها همیشه شکست خوردن. شما در تاریخ مبارزات فلسطینی یک پیروزی برای اسرائیل در 60-70 سال نمیبود، اولین باری که پیروز شدن باز به خاطر همین بچه های حزب الله و فرهنگ انقلاب اسلامی بودن، فرهنگ چند راه. خب بخوام عرضم رو با این جمله تمام بکنم، ظاهراً کسی مثل چمران، ظاهراً وقتی که امریکا و زندگیش رها میکنه و میاد مثل آموزش چریکی میبینه و بعد میره تو لبنان بین بچه یتیما و بچه گداها و بعد مهریه زنش میگه نمیدونم یک تومن ده تومن چی و بعد هم میگه همین ما زندگیمون همطوری شروع میشه تا آخر همطوری خواهد بود. خود چمران برای خدای کارا رو میکنه و نمیدونه که 30 سال بعد 40 سال بعد این فرهنگ موقعیت خاورمیانه و جهان اسلام رو تغییر میده. چون همین خط فکریه، این روحیه است که گسترش پیدا کرد، این روحیه که تو جنگ ما مثل سرنوشت جنگ تغییر داد، این روحیه جهاد سازندگی دهه اول رو تشکیل داد، الان هم این اردوهای جهادی رو، این روحیه تو جنگ مقاومت کرد، این روحیه بعد به لبنان رفت، بعد به غزه رفت و همه اتفاقا افتاده. الان دیگه کارش شده که اینا مشکل اصلیشون شده ما. بله، من حالا میخواستم بیشتر روی این بعد شخصیت اخلاقی فکری شهید چمران اشاره بکنم که اشاره کردن و من نمیدونم کی به ذهنش رسید که روز چمران رو بذاره استاد بسیجی، بسیج اساتید، ولی بسیار انتخاب خوب و دقیق و الهام بخش است. چمران نه آدم متحجر مذهبیه، متحجر مذهبی نیست، اصلا شما توی یادداشتاش نگاه کنید آدم اهل قلم، اهل فکر، به شدت مرید دکتر شریعتیه، نه آدم خشک صرفا متشرعه، بلکه سوپر احساساتیه. یادداشتاشو حتما اگه نخونید بخونید، خیلی احساساتیه. اینه واقعا یک تناقض ظاهری در رفتارش، یه آدم از یک طرف چریک فرمانده که باید نمیسته از پشت بگه بریم جلو، خودش کناشو برمیداره یه نفری زده تو توی قضیه سوسنگت که ایشون تو منطقه کشه شده همین کار کرده دیگه. همراهش میگن وقتی که تانگا آمدن و محاصله و اینا، ایشون دیگه دستور هم نمیداد، خودش کلاش رو نداشت، خودش میزد وسط تانگا. کدوم استاد دانشگاه اینجوریه تو دنیا؟ کدوم دانشمند فیزیکدان هستی؟ کدوم روشنفکر اینجوره؟ روشنفکر با مدل غرب وایمستن و عقب خورده فرمایشات میفرمه. دانشمند دارن که با عوام فاصله دارن، ما دانشمندیم شما عوامید، ولی این دانشمند بسیجی و روشنفکر مسئول انقلابیه که توی موقع علم شاگرد اول دانشگاه تهرانه و استاد برجسته دانشگاه توی امریکاه، موقع جهاد کلاش دستش میگیره جلوتر از دیگه خودش میزنه وسط تانکا. موقع احساسات نقاشیاش از من دیدید، شخصیت خیلی جالب داره چمران نقاش، چه نقاشی های زیبا و چه نقاشی های معنوی و لطیفی داره. شاعره، اهل قلمه، اهل فکره، شجاعه، نترسه، شهادت طلبه، مجاهد واقعیه، زاهد و ساده زیسته، به همه احترام میذاره و رابطه ارباب رعیتی با نیروهای خودش هرگز نداره، خادم اوناست، دلسوز اونهایی، مثل اون کنار بچه یتیما نشسته چجوری نگاه میکنه، با همه با این دلسوزی نگاه میکنه. و از آخر میکنم با اون نامه، آخرین نامه ایشون که این متنش حفظ نیستم ولی خیلی متن زیباییه. ایشون وقتی که تو محاصره و گرفتار شد و اینا، آخرین یادداشتی که نوشتی که وقتی شهید میشه تو جیبش این پیدا شد، اونجا خطاب به بدن خودش میکنه، با بدن خودش حرف میزنه، میگه ای پاهای من، میدونم که یک عمر من از شما کار کشیدم و شما از دست من شاکی